بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین یتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة یرجون تجارة لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، آیات بینات سوره مبارکه فاطر را تقدیم می‌داریم. آیه این که تلاوت شد، آیه شماره 29، آیه بعد از آن که انشاءالله ادامه مباحث وامانده از نوبت قبل رو در این آیه تقدیم می دارم. خواندیم که حضرت پروردگار فرمود انما یخشی الله من عباده العلماء، کسانی به خشیت خداوند می رسند و طبعا به مقام رضایت عن الله و رضایت دو سویه از خداوند نائل می شوند که از باب علم و معرفت وارد شوند. آگاهان، عالمان کسانی هستند که خشیت خداوند در جان و دل ایشان خانه می کند. توضیح کامل رو در این جهت دادیم، اتصال بحث رو عرض می کنم. از ویژگی های این کسانی که معرفت و علمی دارند و خشیت خداوند در وجود آنها جا می کند این است که چنین ویژگی هایی دارند. ان الذین یتلون کتاب الله، نخستین مختصه ایشان این است که تلاوت کلام خدا می کنند. دیشب توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، خداوند می فهمد که ماه تلاوت خورشید می کند. یعنی چه می کند ماه؟ یعنی تابع مدار خورشید است، در مدار و جاذبه خورشید قرار دارد و حرکت می کند و هیچ تخلفی در این حرکت ندارد. هزاران سال و میلیون ها سال است که تبعیت می کند، یعنی تلاوت می کند با دقت تمام، در جاذبه خورشید و محوریت خورشید قرار دارد و حرکت می کند. یک. دوم، ماه چه می کند؟ استضاءه می کند، نور کامل می گیرد از خورشید، نورانی میشه ماه، مستنیر نور میگیرد. سوم چه میکند؟ این نور رو منتقل میکند به زمین و زمینیان. تلاوت قرآن یعنی این که انسان در جاذبه و مدار قرآن قرار میگیرد، زندگی او، اندیشه او، تجارت، سیاست، دیانت، خانواده، زندگی، اجتماع در محور قرآن قرار میگیرد. به چنین کسی تالی قرآن میگویند، که تلاوت قرآن می کند و این اهمیت کلمه تلاوت رو می رساند. دوم، کسی که تلاوت قرآن می کند از نور و شعاع نورانیت قرآن باید وجود او منور و نورانی شود. سخن او همراه با نور است، نه ظلمت. رفتار او همراه با نورانیت است، نه تیرگی و پلشتی. دوم این که چنین نوری رو به جامعه منتقل می کند، از اون هدایت نورانی که بهره برده است به دیگران هم بهره می دهد و ثمر می دهد و ثمردهی می کند. این میشه معنای تلاوت. به همین خاطره که دیشب عرض کردیم تلاوت مقدمه بر قرائت است. ما در قرآن بیش از آن که قرائت رو به کار ببریم، تلاوت رو به کار می بریم. فرمود ان الذين يتلون كتاب الله، اینها کسانی هستند که ویژگی اول اونها این است که تلاوت قرآن میکنند. حالا این که اینها تالی قرآن میشن و تابع قرآن و در جاذبه و محور قرآن قرار میگیرند، در دو بعد زندگی اینها خودنمایی کامل میکند. در دو حوزه، یک، حوزه ارتباط با خداوند، ادب با حضرت پروردگار، دوم ادب با خلق و بندگان او که اساره و چکیده تمام تعالیم پیامبران الهی اشاره کردیم این دوست. به همین خاطر ابتداعا فرمود و اقام الصلاه، اینها کسانی هستند که اقامه صلاح می کنند. بحث مفصلی رو دیشب اختصاص دادیم، پنج نکته رو یک به یک پیرامون صلاح و اقامه صلاح، نماز، خصوصیت، کارکرد، ویژگی ها، مفاهیم و اون خدمت دوستان عزیز گفتیم که دیگه تکرار سخن نمی کنیم. این قسمت اول تمام شد. بنابراین ویژگی آگاهان، اونها که به مقام خشیت می رسند، یک، تلاوت قرآن به معنایی که گفته شد، دو، ارتباط شایسته و پسندیده با پروردگار و حضرت جانان، سومین ویژگی، و انفقوا مما رزقناهم، اینها از آن چه بدیشان روزی داده ایم انفاق میکنند، سومین ویژگی اینها انفاق است. همین گونه که الان اشاره کردم در آیات بینات قرآن کریم، هنگامی که ارتباط با خداوند مطرح می شود به عنوان همون خط اول تعالیم پیامبران الهی، شاخص اون صلات است. کلمه صلات نماد کامل ارتباط پسندیده با خداوند سبحان است. اما این نماز متصل با بعد دوم میاد، یعنی بعد ارتباط با بندگان و خلائق و انسانها و بنی نوع. خب حالا اینجا میبینیم در کنار قرآن تعابیر متفاوتی به کار برده میشه. در قرآن در کنار صلات و نماز گاه واژه زکات رو میبینید، گاه کلمه صدقه و صدقات رو میبینید، گاه کلمه انفاق رو میبینید. این سه واژه عمده واژگانی است که کلید واژه های ارتباطی با خلق رو خداوند سبحان با این کلمات مطرح می کند. قبل از اینکه تک تک اینها رو یه توضیح بدم، عرض می کنم محضرم بارک دوستان عزیز که این نکته بسیار مهم که این سه واژه‌ای که عرض می کنیم در حوزه روابط اقتصادی و مالی است. مثل این که در میدان ارتباط با خلق و رابطه انسان ها به یکدیگر، لغزنده ترین مسئله و نوع تعامل تعاملات اقتصادی است. هر که از پل بگذرد خندان بود. اگر کسی در حوزه مسائل اقتصادی بتواند با بندگان خدای سبحان آنگونه که خدا میخواهد با ادب و حسن تعامل برخورد کند، در حیطه ها و حوزه های دیگر روابط مردمی و اجتماعی هم موفق خواهد بود. این بحث مالی است که حساسیت و لغزندگی بسیار زیادی دارد. به همین خاطر وقتی این حدیث رو از امیرالمومنین خدمت دوستان خوندم، مرحوم مجلسی در بهار جلد 67 این حدیث رو نقل می کند که اشق الاعمال ثلاثه، سه چیزن که مشکل ترین کار هاست. کسی مانند علی وقتی چون این سخن می گوید خیلی قابل تأمل و قابل اندیشه است. اشق الاعمال، شق یعنی چی؟ یعنی بسیار دشوار. اشق شد یعنی دشوارترین. دشوارترین اعمال سه چیز است. یک، همون اولی، انصاف و ناز من نفسک، این که انسان با مردمان به انصاف عمل کند، شهامت این رو داشته باشد که بپسندد برای مردمان آنی را که برای خود میپسندد و نپسندد برای دیگران آنی را که برای خیشتن نمیپسندد. انصاف و ناس من نفسک. دو، مباسات الاخف المال، در مسائل اقتصادی با برادران دینی خود و با جامعه و مسلمانان بتونه درست تعامل کنه، همیاری کنه، همگامی کند. مواسات الاخ فی المال. سوم، ذکر الله علی کل حال، آن که همیشه دل و جان او مأمور آبادان به ذکر و یاد الهی باشد، هیچ لبی باز نکند، قدمی بر ندارد، قلمی بر ندارد جز آن که خدای رو در نظر دارد و رضای الهی در وجود او جا کرده است. خب این بحث مالی پس بنابراین حساسه. اگر در کنار صلات و نماز، یعنی ارتباط با خداوند، بعد ارتباطی با خلق با روی کرده اقتصادی مطرح میشه، توجیه اون برای ما مشخص است. اما اشاره کردم سه واژه میبینید. یکی کلمه زکات است. خب بارها خدمت دوستان گفتیم واژه زکات در قرآن کریم هنگامی که کنار صلات به کار برده میشود، مبادا ذهنتون به زکات توضیح المسائل باشه، نکنه با آنی باشد که در غلات اربعه گندم، جو، خرما، کشمش انعام ثلاثه گاو و اشتر گوسفند طلا و نقره به شرط مسفوک بودن اون که در توضیح المسائل نوشتن با ویژگی های خاصش ذهنتون بره. نه، زکات در قرآن به این معنا نیست. اینا که مطرح می فرمایید اینا در مدینه است، اما زکات قرآن از مکه آغاز می شود. 13 سال آیات قرآن کریم بحث زکات رو مطرح می کند، با حال اینکه این موضوعات اصلا مطرح نبوده. دو، زکات در قرآن مقوله است چسبیده با زکات، با صلات. زکو اموالکم تقبل صلاتکم. تا هنگامی که انسان مسلمان زکات مالش ندهد، نماز او جایگاه خودش رو پیدا نمی کند. بنده در طول عمرم، شخص محمد علی انصاری رو عرض می کنم، بنده در طول عمرم زکات ندادم چون مال زکری نداشتم. بالاخره نه اشتر و گاو و گوسفندی داشتیم، نه خرما و کشمش و گندم و جویی داشتیم، نه اون طلا و نقره رو داشتیم که بخوایم زکات مال بدیم. پس نماز ما چی میشه؟ و دوستان دیگری که مثل من، مسلمانانی که مثل ما هستن، اینها تکلیفشون چی میشه؟ مراد از زکات، عزیزان من، در قرآن کریم این زکات فقهی نیست، مجموعه وظائف مالی انسان مسلمان در رابطه با خود و خلق، چه مسائل واجبات اقتصادی اون، چه مستحبات اقتصادی اون، نام اون در قرآن کریم زکات است. به همین خاطر در کنار صلات مطرح میشه که بعد ارتباطی با چیست؟ بعد ارتباطی با خلق و مردمان است. گاهی کلمه زکات میاد، گاهی در قرآن میبینید به این بعد ارتباط با مردم و با روی کرده اقتصادی اون واژه صدقه به کار برده میشود. خذ من اموالهم صدقه، بگیر از مال ایشان صدقه را. کلمه صدقه از ماده چی میاد؟ صداقت. صداقت. گویا ادعای مسلمانی کردن کافی نیست، شناسنامه مسلمانی را ارائه دادن کافی نیست، باید تصدیق بشه این مسلمانی من مسلمان. و از مهمترین راه های نشان دادن صداقت مسلمانی آن است که انسان در حوزه ارتباط با خلق سپید رو باشد، اون هم در ملاحظات مالی. اینجاست که صداقت انسان خودش رو نشان میدهد، صداقت ایمانی نشان میدهد. باب معامله و مراوده رو با یه مسلمان باز میکنید، ادعای مسلمانی است، اما متاسفانه هزار پیچیدگی در این معامله رو میبینید. هنگامی که به خود میایید میبینید متاسفانه سیاهکاری در این معامله اقتصادی پیش آمده است، نه درست کاری و عمل ثواب. اینجا بوی مسلمانی دیده نمیشود، اما ادعای مسلمانی خروار خروار مورد قبول نیست. نمیپذیریم این را ما به عنوان عمل کرده یک مسلمان. این بعد اقتصادی و مالی و ارتباط درست مالی با خلق داشتن راه نشان دادن صداقت ایمان و اسلام در قرآن کریم است. ببینید این رو به کمک یک کلمه دیگه هم عرض میکنم خدمت دوستان، برای اینکه به ذهن مأنوس باشه عرض میکنم محضرم بارکتون. بالاخره این متداول است. ما یه واژه‌ای داریم که این رو در پارسی به کار میبردن قدما و گذشتگان ما در پارسی اصیل، کابین. کابین. گاهی به اشتباه این رو در فارسی امروز با کلمه مهر و مهریه به کار میبریم. میگن مهریه این خانوم چه مقدار است؟ پارسیان میگفتن کابین. این رو مهریه به کار میبریم. میدونید این واژه غلطه دیگه. این مهر نیست، مهره. مهریه است. این واژه عربی است. اصلا ربطی به مهر و محبت ندارد. هیچ ارتباطی هم به مهر و محبت ندارد. این واژه، این مهره. و اصل این کلمه، آنی که خداوند به کار میبرد چیه؟ صداق است. صداق. و آت و نساء صدقاتهن نهلتن. به زنان صدقات اینها رو بدید، صداق اینها رو بدید به عنوان پیشکش و کادو. به اونی که به عنوان مهریه متداول در بین ما به کار میبریم قرآن صداق میگوید. چرا صداق گفته میشه؟ به دلیل این که یه مرد مسلمان میاد پیشنهاد یه زندگی رو به زنی میدهد و میخواهد یه کانون پرمهر و محبتی با صفا و صمیمیت آغاز کند. راه اول اینه که یه صداقتی نشان بده، و از بهترین راه‌های نشان دادن صداقت اینه که پاره‌ای از گذشت‌های اقتصادی رو از خودش نشان بده. این میشه نشانه چی؟ صداقت به جوانمردی که اهل زندگی است، اهل وفاست، اهل صفاست، برای تمتع، برای لذت‌جویی و برای این مسائل و برای سیاهکاری به صحنه نیومده است. لذا به مهریه صداق در قرآن گفته میشه. البته خوبه داخل پرانتزی هم عرض کنیم،
خب اگر بنا شد یه مهریه‌ای بارها و بارها از توان بند فراتر و انسوتر باشد، دقیقاً منافات با چی داره؟ با صداقت داره. این دوست جوان من میخواد 30 سال کارمند دولت باشه، مجموعه درآمدی که به دست میاره میشه این عدد، بعد 10 برابر این رو مهریه همسرش میکند، اسم این صداقت هست؟ این که صداقت نمیشه، این که صداقت درش وجود ندارد، این که صداق نمیشه. و آتون نساعف صداقاتهن و نهلتن، این باید صداق باشه، با موازین درستی جور در بیاد که صداقت رو برسوند و جنبه کادو و پیشکش در اون وجود داشته باشد. حالا عرضی نداریم ما به رفتارهای غلط اجتماعی خودمون بگذاریم کنار، واژه رو من عرض کردم، این نشان دهنده صداقت است. پس ببینید، به رفتار درست با مردمان و بندگان خدا عزیزان، به رفتار شایسته با انسانها در حوزه مسائل اقتصادی صدقه میگه قرآن، چون این از مهمترین راه‌های نشان دادن صداقت ایمانی است، صداقت با بندگان خدا در حوزه مسائل اقتصادی و مالی. واژه سوم انفاق، انفاق به کار برده میشه. کلمه انفاق ریشه لغوی اون نفق، نفقه، در حقیقت به معنای برون کشیدن، جریان و حرکت دادن است. گاهی این رو من مثال میزنم به دوستان برای که تفهیم بشه تو ذهنتون. دیدید این مناطق کوهستانی و اونچنانی در کشورهای عربی یا در مکه حداقل عزیزان مشرف شده باشید، این سو اون سوی کوه رو میخوان متصل کنن، از تونل ها رد میشید، بالای تونل رو بخونید نوشته النفق، مثلا ملک فلان، تونل رو میگن نفق. انفاق از ماده نفق میاد، یعنی مال رو به جریان در آوردن، به حرکت در آوردن، از رکون و سکون به در آوردن. به همین خاطر در خود قرآن وقتی نگاه میکنید کلمه نفق و انفاق نقطه مقابل و ضد چی به کار برده شده است؟ کنز. کنز، واژه کنز گنج فارسی است، به عربی میرود تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به کنز میشه. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب الیم. اونها که سرمایه ها را کنز میکنن، از گردش خارج میکنن، ذخیره میکنن، دفینه میکنن و به حرکت و انفاق در نمیآورن، بشارت بده پیامبر به اینها عذاب علیم الهی را، که اینها چنین میکنند. پس خود اصل انفاق یعنی جریان سرمایه عزیزان. اما همیشه توجه دارید هنگامی که انفاق در قرآن مطرح میشه یه دنباله ای داره که به کار برده میشه و اون چیست؟ درود بر شما، ان الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، انفاق في سبيل الله است. به همین خاطر در مواردی هم که گفته نمیشه گویا همونه، یعنی همیشه انفاق، مراد از انفاق در قرآن کریم یعنی هزینه کردن اموال در راه خداوند و در مسیر الهی. این میشه انفاق، یعنی این مال و موقعیتی که سرمایه این که خداوند به انسان داده است در حوزه روابط اجتماعی در ارتباط با دیگران از درون خانواده و نزدیکان خود انسان شروع میشه تا لایه های بعدی. افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل علی عیاله. دقت کنید چقدر زیباست این سخن دلنشین وجود نازنین معصوم ذوات مقدسه محمد و آل محمد. بهترین مال و سرمایه آنیست، افضل الدنانیر دینار ينفقه الرجل علی عیاله، اون دیناریست که مرد انفاق در زندگی خودش میکند، هزینه در زندگی خودش میکند. این از همون انفاقیست که مصداق انفاق فی سبیل الله میشه، یعنی از درون خانواده شروع میشه تا اونجا که وفی اموالهم حق المعلوم لسائل و المحروم، بقیه اقشار آسیب پذیر جامعه و تمام به اصطلاح حوزه های اقتصادی زندگی انسان و مالی انسان رو که در ارتباط با جامعه است زیر پوشش خودش قرار میده. پس ببینید عنوان سوم در ارتباط با مسائل اجتماعی و مالی با جامعه انفاق رو قرآن به کار میبرد. خب خود این انفاق که اینجا به عنوان صفت بعدی اومد، یعنی در بعد اجتماعی و روابط با خلق، این کسانی که به خشیت خداوند رسیدن و بندگان شایسته الهی منفقند، اهل انفاقند. اینها سرمایه ها این که خداوند به اونها داده است، البته کم و زیاد ندارد. الان ببینید و انفقوا مما رزقناهم، یا در سوره مبارکه بقره چی میخونید؟ و مما رزقناهم ينفقون. این منما یعنی از آنچه به ایشان داده شده است، آنچه خدا به من داده است این عدد است، آنی که به حضرت عالی داده است سه برابر این است، دیگری صد برابر این دارد، فرقی نمی کند. آیه شریفه همه ما را یکسان شامل می شود، یعنی من به توان خودم، حضرت عالی به توان خودتون، اون غنی و محتشم به توان خودش و اون کسی که توان کمتری دارد به توان خودش، فرقی نمی کند. این انفاق همون گونه که نماز عمومیت دارد، انفاق هم عمومیت داره در وجود انسان مسلمان. پس این خیلی جدی است، این بُعد انفاق. من بذارید یک دو نکته دیگر هم بگم، به سادگی از این کلمه نگذرم محضرم بارو که دوستان عزیز. خب این بحث با توجه به حساسیت و فراوانی یاد این در قرآن، یعنی میشه گفت از موضوعات بسیار بسیار مکرر قرآن کریم همین مقوله انفاق است. این مقوله انفاق در کنار بحث ارتباط با خداوند به اشکال مختلف، این مقوله انفاق رو حضرت پروردگار مطرح میکنه. مثل اینکه اولین ویژگی که مد نظر در مورد انفاق ابتداعا مسئله شخصی است، مسئله خود انسان است. عزیزان استهزار دارید دنیا خاصیتی دارد که کف دست انسان میچسبد، به تعبیر عوام الناس دنیا خاصیت چسبندگی داره، دنیا خاصیت بند داره، پای بست میکند انسان رو. به دلیل این وابستگی که ایجاد میشه، وقتی شدت پیدا میکنه وابستگی، حالت چی پیدا میشه برای انسان؟ حالت غفلت پیدا میشه. یعنی اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پای بندیم، بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر از در هست و هر نیست. این خاصیت دنیاست. اساسا ببینید انسان وقتی میاد تو اون کوران مسائل اقتصادی و تلاش اقتصادی قرار میگیرد، دیگه فرو میره، به شدت میره در این میدان و بالاخره تعمان رو هرچه بیشتر میچشد. گاهی این اصطلاح رو مردم به کار میبرن تو شوخی ها غیره، با هم میگن فرانی مزه پول رو چشیده است، مزه چی رو چشیده است. یه چنین حالتی وجود دارد. یکی از راههایی که آدمی رو از بند و وابستگی و تعلق به در میآورد و زنجیر رو از دست و پای انسان باز میکنه، انسان به شکل درست از دنیا و سرمایه های مالی استفاده میکند، انفاق. این شهامت انفاق رو داشتن در رابطه با خلق و بندگان خداست. اینه که انسان رو آزاد میکند. بند بکسل، باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. یعنی این یک حال خوش شخصی عارفانه به انسان دست میدن. این تجربه همه ماست، از نوجوانی، جوانی، میانسالی، همه من این تجربه داشتیم. وقتی فرصتی دو زندگی اومد، حالا وقتی ابعادش وسیع‌تر میشه شاید مثلا شکل خاص دیگری پیدا میکنه، وقتی میتونیم یک گره مالی کسی رو باز کنیم، از خوشترین و راحتترین و آرامترین شبهای زندگی شما که میخوابید همون شبه که تونستید غمی رو از دل یه انسان بردارید و یه گره مالی یه انسانی رو باز کنید، یه زندانی رو که به خاطر یه سنار مالی جدایی از خانواده است بیرون کشیدید، به سر زندگی خودش برگردانید، یه دختری که مانده است در پس یه مشکلاتی در خانه پدر به خاطر جزئی از مسائل مالی روان زندگی کردید، تونستید زیر بازوی جوان رو بگیرید، در بعضی از مسائل اقتصادیش یه کمککاری شد، یه حرکتی در روی ایجاد شد، چه آرامشی به وجود انسان میاد، چه خواب خوشیست اون شب بعد از این توفیقی که انسان پیدا میکند. چرا؟ چون یه حس رهاییه، چون تونستید بگذرید، تونستید بگذرید. و خب با توجه به این که این بعد به اصطلاح نگاه معنوی و دینی انفاق غالبه، این خیلی تفاوت میکنه با پرداخت های دیگه انسان. شما ممیز و سرممیز و ممیز کل و فرار مالیاتی و اظهارنامه و اظهارنامه نکردن و تو مسائل قانونی ببینید ما چقدر این مشکل داره بحث مالیات و پرداخت های این چنینی. اما اینجا وقتی این نگاه انفاق میاد متصل به صلات میشه، میدن دست حضرت آقا را هم میبوسند، تمنا هم میکنن که بپذیرند ازشون، خواهش میکنن که اگر من این کمر رو کردم استدعا میکنم اسم من رو جایی نبرید، تو هیچ دفتری ننویسید، بگید یه بنده خدای این کار رو انجام داد، دلم نمیخواد اسم من مطرح بشه. تفاوت از زمین تا آسمان است. اولین ویژگی که انفاق ایجاد میکنه عزیزان، رهایی و آزادگی در وجود خود انسان است. یه حس سبکبالی است و چقدر مؤثر این در وجود انسان. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. وقتی انسان از این بند بخل به در میاد و میتونه این انفاق رو در کنار اون قسم دیگر عباداتش انجام بده، یه سربلندی و رهایی و یه سرخوشی پیدا میکنه. بعد دوم، بعد اخلاقی قضیه است. حقیقتا انفاق دقیقا مقابل چی میسته؟ الان عرض کردم، مقابل بخل، مقابل حسد، مقابل شح. یعنی انفاق هدف قرار میدهد خیلی از رذایل اخلاقی رو تو وجود انسان. انسان منفق، انفاق، انسانی که دستش در رابطه با مردم باز است، شک نکنید صورت اون هم باز است. یعنی چه؟ یعنی انسانهایی که چهره دژمی دارند و گرفتهی با مردم دارند، این یکی از مقدماتیه که دستشون گرفته باشد. اونها که نمیخواهند خیرشون به جامعه برسد، باید چهره در هم کنند که کسی جرأت نزدیک شدن به اونها رو نداشته باشه. اما اونهایی که دست بازی دارند، چهره بازی هم دارند. یعنی گشاد دستی و گشاد رویی یه پیوند بسیار نزدیکی با هم دارند. و فریدون فرخ سرشته نبود، زمشک و زنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. یعنی این باز بودن دست و باز بودن چهره، دو ویژگی بسیار زیبای متصل با یکدیگر که کنار هم مطرح میشه. بنابراین ویژگی دوم انفاق با این پشتوانه و عقبه معنوی اون، اینه که انسان هدف قرار میدهد بسیاری از رذایل اخلاقی رو در وجود خودش و جامعه. این بعد اخلاقی، اولی بعد شخصی و عرفانی، دوم بعد اخلاقی، سوم بعد اجتماعی است. از مهمترین سازوکارهای زدودن فاصله ها در جامعه عزیزان انفاق است. یعنی روابط درست مالی با جامعه و بندگان خدا، ادب خلق رو در حوزه مسائل اقتصادی رعایت کردن و عمل کردن خیلی فاصله ها رو بر می دارد، خیلی حقده های اجتماعی رو از میان می برد و دلها رو در سطح کلان جامعه به هم نزدیک می کند. این اصرار ورزی قرآن، من 3 نکته رو گفتم، میشه تا 30 نکته اینها رو از آیات استفاده کرد، از روایات استفاده کرد و بازگو کرد. خب پس ببینید، ویژگی دوم اقام و صلاح، صفت سوم و انفقو مما رزقناهم، اینها با کمال آمادگی از آنچه خداوند به ایشان روزی کرده است تقدیم میکنند، در اونجا که باید، فی سبیل الله، یعنی در مسیر رضای الهی، در مسیر پسند خداوند، نه مسیری که منتهی به خدا نباشد، در این مسیر انفاق میکنن و هزینه میکنن. حالا باز من تأکید میکنم دوباره خدمت دوستان، این و انفقو مما رزقناهم بعد ارتباط اجتماعی است عزیزان، ولو به چه صورت مالی مطرح میشه. بذارید این جمله رو بگم. موسی گفت، رسید به محضر حضرت پروردگار، در همون مناجات ها و گفتگوها خطاب رسید از خداوند سبحان که جناب موسی خوب دقت کنید، من بیمار بودم به عیادت من نیامدی. موسی موند، خدایا ذات بیبدیل بیزوال تو و بیماری، مگر تو خدا صمدی؟ تو احدی؟ موسی متعجبانه ماند در این جمله‌ای که حضرت پروردگار به او وحی کرد و بازگو کرد. خطاب رسید، موسی مگر نمیدانستی فلان بنده من بیمار بود؟ بیماری او بیماری من پروردگار بود. اگر به عیادت او می رفتی، گویا به دیدار من خدا آمده بودی. حدیث معتبرها، تکان دهنده است. یه وقتی این حدیث رو خوندم خدمتون، من زار مؤمنن فی داره لا لحاجتن فی دنیا کان که من زار الله فی عرشه. هر کسی که به دیدن یه مؤمن و یه انسان میره، این انسان مؤمن میره، نه برای اینکه ازش پول بگیره، امضا بگیره، قرض بگیره، وام بگیره، کاری داشته باشه، کار دنیایی باش داشته باشه، میره برای خودش. من زار مؤمنن فی داره، کسی که میره به دیدار یک انسان مؤمن در خانه او، چمن زار الله فی عرشه. نه این که مثل این که رفته کعبه، مثل این که رفته به عرش خدا و خدا را دیدار کرده است. خیلی مهمه عزیزان این بعد اجتماعی و ارتباط با بندگان شایسته خدا به خصوص با انسان ها. البته من میخوام بگم که این ارتباط با خلق، ارتباط با انسان، دیگه الان فرصت نیست این دایرهشو باز کنیم. یه باب مفصلی داریم در وسائل و شیعه، روایات باب عمل با حیوانات، یعنی عمل کرده با حیوانات که تو اون حوزه چی، حتی تو اون حوزه چی. شنیدید اون شب 19 رمضان رو دیگه؟ بارها دیگه شب قدر براتون گفتن دیگه، وقتی امیرالمومنین اومدن برن به مسجد و بالاخره وارد صحنه خونه شدن، دیگه مرغابی ها دور حضرت جمع شدن، شروع کردن بال زدن و سر و صدا کردن، فهمودن اینها صواریخی هستند که به دنبال اون نواه می آید، نغمه هایی است که به دنبال اون نوحه ها می آید و ناله ها می آید. صدا زدن فهمودن دخترم زینب، اینها رو بهشون می رسی؟ آب و دانه اینها رو درست میدی، یا آب و دانه اینها رو درست بده و از اینها درست حفاظت کن، یا رها کن به کسی واگذار کن که او چنین کند که در قبال اون مؤاخذه خواهی شد. رسید معصوم، دیدن کنار آب این بالا اسبش ایستاده، اسبه داره آب میخورم، یعنی بالا رو افسارش گرفته، فهمدن برو بهش بگو از طرف من، فلیستعد قد نفسه للحکومه، فردای قیامت خودش آماده کنه که خدا بین او و این اسب در قیامت داوری به حاکمیت خواهد کرد. انجمن حمایت از حقوق حیوانات، تعامل درست با هم. خیلی روایات مفصلی داریم در اونجا در حوزه های مختلف و روایات متفاوت زمین ها. یعنی حتی این ادب با خلق و تعامل با خلق نمیشه تعامل با انسان، میشه تعامل با چی؟ حیوانات. میشه همان که یکی در بیابان سگی تشنه یافت، فزون از رمق در توانش نیافت، کله دلب کرد پسندید خیش، به حبل اندرون بست دستار خیش، شام رو باز کرد و کلاه رو گذاشت و درست کرد انداخت تو چا، آب رو در آورد مقابل این سگ قرار داد، وارد مدینه شد. پیامبر رو منبرن فرمودن الان کسی وارد مدینه می شود که خداوند پاره ای از گناهان او را بخشید. فرمودن یا رسول الله چه کار کرد؟ ماجرا رو توضیح دادن پیامبر. خدا با سگی نیکویی گم نکرد، خدا با سگی نیکویی گم نکرد، کجا گم کند نیک با نیک مرد. اگر سگ تشنه ای رو انسان سیراب کند، خدا از نظر دور نمی دارد. پس حوزه ارتباط انسان با انسان چی میشه؟ بله، خیلی قصه قصه زیبایی است. فرمود و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم. ویژگی سوم، اینها منفقن، در ارتباط با خلق ادب شایسته و لازم رو دارند. اما به دنبالش می فهمد سرن و علانیه. این انفاق اینها دو حالت داره، یا شکل سر داره یا شکل علانیه داره. یعنی چی؟ یعنی گاه نهانی است گاه عیانی است. اما اول کدوم رو خداوند مطرح میکنه؟ سر رو مطرح میکنه. یعنی نوع حمایت از انسانها و خدمات به انسانها خوب است حالت پوشیده داشته باشد، پنهان داشته باشد. آیه خیلی زیباست، این تبدو صدقات فنعم ماهیه و این تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لكم. اگر صدقاتتون رو آشکار بدید خداوند از شما قبول کند، بسیار عالی، خدمات اقتصادیتون رو. اما اگر پنهان کنید و عمل کنید، خداوند این رو بیشتر دوست می‌دارد. پس بنابراین ببینید در مسائل و خدمات رسانی به انسان‌ها خوب است که پوشیده باشد. چرا؟ به دو دلیل. یک، برای دهنده، دو برای گیرنده. برای دهنده مسئولیت از چی پیدا می‌کند؟ از ریا، شهرت، نفس به جنبت، غرور بیاید، خودشو باور کنه بدون دلیل، مسئولیت پیدا میکنه. برای گیرنده چی؟ آبرو، وقار، حرمت و صیانت اون حفظ میشه عزیزان. این بسیار مهم. اما در این حال فرمود و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. نباید وسواس داشت، باید این کار انجام بشه. سر نشد نشه، اگر شد بهتر. اما و ان تبدوها فنعم ما هیه، اگر آشکارم باشه خوب است. اما ضابطه براتون عرض میکنم، نه در انفاق بلکه در عموم واجبات دینی ما دو خط داریم عزیزان. میگن آقا مجموعه واجبات دینی اونجا که به حد واجب میرسه وظیفه، چه عبادات چه این گونه واجبات دینی، هیچ باکی نداشته باشید از آشکار شدنش. اتفاقا در بعضی از موارد بگذارید که حتما آشکار شود. مثلا مثال عرض میکنم در نماز، در نماز واجب توصیه یا اکیدی که به مسلمان میشه چه نماز است؟ نماز جماعت است. این است که ورکعوا مع الراکعین، برید با نمازگزاران باشید. اصرار ورزیده میشود که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نماز همسایه مسجد اگه تو مسجد نباشه چه نمازیه؟ این که کمال لازم نداره. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. اصرار ورزیده میشه که اینها علنی باشه. اما از اون طرف منهای واجبات، اگر مستحبات مطرح میشه، در مورد مستحبات نه، مثلا فرض بفرمایید در مورد مستحبی مثل چی؟ مثل هم خود نماز، نمازهای مستحبی عرض میکنم. مثلا در مورد نمازهای مستحبی این توصیه نمیشه، یعنی فرض بفرمایید برید نماز صبحتون رو تو مسجد بخونید، اما نماز شبتون رو تو مسجد نخوندید، نخوندید. میگن واجبات را علنی انجام بدهید اما مستحبات را پنهان کنید. این یه ضابطه کلی ارائه میشه و خیلی ضابطه خوبی است. حالا چه تو حوزه مسائل مالی چه تو حوزه مسائل غیر مالی به این شیوه مطرح میشه و بازگو میشه، میشه حل آیه شریفه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه. اینها سومین ویژگیشون، این بندگان آقای خدا، اینه که چنین عمل میکنن. این سه. چهارم، یرجون تجارتن لن تبور. خیلی زیباست. چهارمین ویژگی که این بندگان شایسته الهی دارند اینی که یرجونه. خود کلمه یرجونه از ماده رجاء میاد. رجاء یعنی چه؟ یعنی امید. گاهی میگید رجاء واثق دارم که چنین و چنان شود، یعنی امید قطعی دارم. ببینید به امید و امیدواری ما یه واژه های خاصی میدیم در کلام عرب و در قرآن، و در قرآن هم داریم. گاه یه کسی امید به چیزی دارد و به یک عملی دارد، به یه نتیجه‌ای داره. مثال بزنیم، مثال سادهش کنیم، ملموسش کنیم. یه دانش آموز عزیز ما، یه دانشجوی عزیز ما، این خیلی امید داره که پایان ترم ای بشه، بالاخره دیگه اون مثلا نمره عالی کلاس رو اصلا بگیدیم، برای کنکور داره میخونه. الان پشت کنکوری ما این امیدوار است که رتبه یک رقمی بیاره، حالا اگر نشد دیگه حتما دو رقمی خواهد بود. بعد سوال میکنم که میگم شما الان چند ساعت در روز میخونید؟ برنامه هاتون زیر نظر کیه؟ چطور عمل میکنید؟ چطور مطالعه کردید؟ روش درس خوندنتون چطوره؟ میگه دیگه حالا اگر فرصتی بکنیم روزی که دو ساعتی میخونیم انشاءالله داریم آماده میکنیم خودمون رو برای کنکور. نام این امید میدونید چیه؟ این همونه که تو فارسی میگید خیال خام. بود گفت انشاءالله بالای 50,000 هم رو میبینیم انشاءالله در رتبه. به این در کلام عرب میگن امانی. امانی و منا. منا یعنی آرزوی، امید واهی، خیال خام. هیچ فایده ای نداره. آقا میخواد از جهت اقتصادی فلان دوست عزیز من یه موقعیت عالی رو در جهان پیدا کنه، از جهت علمی میخواد یه موقعیت عالی رو پیدا کنه، بعد میگه ما تو چجور کار میکنی؟ تلاشت چطوره؟ چه وضعیتی داری؟ وقتی که شرحش رو میده، متاسفانه انسان نگاه عاقلندر سفیه میکند، میگه با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. حالا وضعت معلومه با این قصه ای که تو برای من داری بازگو میکنی. اینو میگن منا و امنیه. این آرزوهات تش چیزی در نمیاد، توجه دارید چیزن. اما اون امید، اون امیدی که انسان برای اون امید تلاش لازم رو میکند،
کوشش کافی رو میکند. اون مطالعه لازم رو برای رسیدن به اون رتبه داره، برای رسیدن به اون مرحله اقتصادی و علمی داره. شبش، روزش، تنظیم شده یه درست زمانش، تلاشش، به این میگن رجاء. رجاء یعنی امیدی که پشتوانه داره، عقبه داره، عاقلانه است. این میشه رجاء. فرمود یرجونه، این بندگان خدا یرجونه تجارتن لن تبور. این واژه رو به توضیح بدم، این شایستگان امید دارن، چه امید درستی هم دارن، به تجارتی که اون تجارت لن تبوره. این قسمت شو بگم تا کلش رو مطرح کنم. کلمه لن تبور یعنی تجارتی که شکست ندارد، خسران ندارد، زیان ندارد، همه اینها. اصل این کلمه، این ریشه به زمینی که کاملا داره کشت میشه، محصول میده، عالی استفاده میشه، میگن این زمین دائر است. اگر یه زمینی باشه که نه کشت داره، نه محصول داره، نه هیچی، میگن این زمین چیه؟ بائر است. آفرین. کلمه تبور از همون ماده بائر میاد. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، ندیدید اون کسانی که نعمتهای خدا رو چگونه کفران کردن؟ و اهل قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. و اهل قومهم دار البوار، خیلی کساد بود رفتارشون و عملشون و خصوصیاتشون، پایان اینها معلوم است که قهر الهی است. پس بوار، بور، بائر یعنی کساد، پرزیان، بیفایده. فرمود یرجون تجارتن لن تبور، یرجون تجارتن، دل و امید به تجارتی دارن که هرگز توش به اصطلاح کسادی، بیرونقی، هلاکت، خسارت وجود ندارن. حالا این کدوم تجارته که اینها به عنوان ویژگی یه چهارمشون خدا مطرح میکنه؟ دیگه اگر بخوام اینو بگیم هیچ چاره‌ای نداریم جز آیه 111 سوره مبارکه توبه که سریع و راحت این تجارت رو مشخص میکنه. اینا داد و ستد با خدا دارند، آمادند که آن قراردادی که خدا خواسته است اینا امضا کنند و بپذیرند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. خیلی زیباست این مبایعه نامه، فروشنده، خریدار، مورد معامله، باها، شروط. این صورت قرارداد. حالا ان الله اشترى، خریدار خدا، فروشنده ان الله اشترى من المؤمنین، فروشنده مؤمنان. چی مورد معامله؟ انفسهم و اموالهم، جانها و سرمایه ها. باهای معامله چیست؟ به ان لهم الجنه، دیگه بالاتر از این باهایی نیست، بهشت جاودان و رضوان من الله اکبر. بعد خب حالا اگر لازم شد یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن فمن اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. در پایان هم تبریک عرض میکنیم، مبارکتون باشه این معامله، خداوند قولنامه رو امضا کرده، گذاشته پیش کی؟ پیش بنده و جناب عالی. حالا یا ما امضا میکنیم یا امضا نمیکنیم. یرجون تجارتن لن تبور، اینها اعتماد به معامله با خدا دارن، در حال داد و ستد با حضرت پروردگارن، موجودی خودشون رو به خدا میدهند و نتیجه اون میدونن تجارتیست که درش خسران نیست، درش کسادی نیست، بیرونقی نیست، خسارت نیست، بی حساب کتابی نیست. یرجون تجارتن لن تبور. پس شد چند تا ویژگی، تا ادامه آیه رو میخوام بگم شد چهار تا. این انما یخشى الله من عباده العلماء، این بندگان خشیتدار آگاه خدا. یک، یتلون کتاب الله، تو شعاع قرآن حرکت میکنن، تو جاذبه قرآنن، تبعیت قرآن میکنن، خودشونو به قرآن تحمیل نمیکنن، قرآن رو بر وجودشون وارد میکنند.
نور رو از قرآن میگیرن، تو زندگیشون، تو کلامشون، تو اخلاقشون، تو ادبیاتشون، تو گفتارشون موج میزنه نور قرآن، تو اقتصادشون موج میزنه نور قرآن. در ارتباط با خدا اقام الصلاة دیشب گفتیم، در ارتباط با خلق و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، در کل سیاست گذاری و خط مشاشون زندگی، یرجون تجارتا لن تبوره. حالا پایان این چهار ویژگی به کجا میرسه؟ لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. پایان کاران میشود تا آن که خدا توفیه کند اجور ایشان را. توفیه رو بارها گفتیم دیگه، بله، پیمانه ای رو کامل کامل دادن و گرفتن میشه توفیه. لیوفیهم اجورهم، خدا پیمانه رو کامل کامل به ایشان میدهد و اجر ایشان و سزای ایشان رو کامل جامع خدا میدهد. به همین مقدار نه، و یزیدهم من فضله، نه اینکه خدا اجرشون رو بده، خدا می افزاید از فضل خیش بر اجور ایشان. یه نکته ظریفی رو استفاده کنیم. ببینید در فقه این رو داریم، در روایات معصومین زوات مقدسه محمد و آل محمد، در قانون حاکم بین کارگر و کارفرما، بین اجیر و مستاجر این بحث مطرحه. میگن اولین کاری که باید انجام بدید یک، قطع کنید کار رو، یعنی از اول مشخص کنید کار چیست، زمان کار، کیفیت کار مشخص کنید، چه مقدار باید کار کند، چه کاری باید انجام بده، ابهامی نگذارید. این رو تو ادبیات خودمون تو کوچه بازاری میگیم چه کار کنید، اول طی کنید. آفرین، این طی همونه، طی کردن یعنی کاملا روشن کردن، تقطیع، مقاطعه کردن، روشن کردن. یک، دوم، کار انجام شد، پس از اتمام کار در مفاسا حساب تعلل نکنید. این قانون دومه در قانون کار اسلام، همونی که میگید تا کارگر عرقش خوش نشده پرداخت کنید. مال کارگر نیست، مال هر کاریست، پرداخت کنید. این دو. سوم، دستور سوم اینه، اگر حسن عمل دیدید در کاری، به میزان پرداخت قرارداد قناعت نکنید. این دستور اسلامه. بذارید بالاش چیزی، شما تعیین کردی این کارو 50,000 تومان برای من انجام بده، انجام داد، شما بذارید یه مبلغی بالای این بدید. این سه تا نکته ای که گفتم تو همین آیه شریف هست. اول خداوند مشخص میکنه چارچوب رو که چه کاری باید انجام بدن و چه کاری انجام میدن. یتلون کتاب الله اقام الصلاه و انفقوا مما رزقناهم، اونی که باید انجام بدن چیه مشخص. بعد خداوند به مجرد این که کارشون رو انجام میدهن، لیوفیهم اجورهم، سوم، و یزیدهم من فضله، خدا به اون بسنده نمی کنه، میذاره اضافه میکنه ذات پروردگار از فضل خودش. اینو خیلی جاها داریم. ببینید در باب قرض و وام دادن به دیگران میگن آقا شما وام گرفتید از کسی، وام گرفتید دیگه، این که نیومد با شما بگه آقا 18%، 20%، 22%، نمیدونم، پناه به خدا میبریم از آفن مضاعفه. اما شما به قول بازاری ها اینقدر متوجه میشید، آنقدر هست مرا عقل و کفایت باشد. به اصطلاح آیان، اگر کف بازاری غلطی میدادیم پول رو، تو این یه سال چی میشد؟ تو این 6 ماه چی میشد؟ الان که دارید این پول رو برمیگردونید، وام رو برمیگردونید، این رو به سادگی برنگردونید. شما خودتون یه هدیه قابل توجهی رو در نظر بگیرید بدید به این صاحبی که صاحب پولی که به شما وام داده است. این ادب اسلامی است. تمام این مواردی گفتم میشه تخلقو و اخلاق الله، یعنی اخلاق خدا رو پیاده کردن. تخلقو و اخلاق الله و یزیدهم من فضله، و خداوند از فضل خودش بعد از اجر اینها میده. حالا میشه کسی بفهمه این یزیدهم فزون میکند خدا از فضلش چیه، چه مقداره، چند اندازه است؟ نه والله، قابل فهم ما نیست. نمیدونیم چه اوجی داره، چه جایگاهی داره و چه عظمتی دارد. و یزیدهم من فضله انه غفور شکور.
خدا میداند انسان شرمنده میشه عزیزان وقتی نوع این تعابیر قرآن رو میبینه. از حضرت پروردگار خجلتی وجود انسان رو میگیرد. انه غفور، اولین ویژگی که میگوید این دو صفتی کنارم میاد، اولین صفت خدا غفور است. خب این کسانی که اومدن تلاوت کردن، اقامه صلات کردند، انفاق کردند، یرجون تجارتن، اما یه دلنگرانی هایی دارن. یه وقتهایی هم تو زندگی بوده که چیکار کردن؟ لغزیدن. همیشه نگران اون اشتباهات خودشون هستن در پیشگاه خداوند. اول وعده الهی خاطر رو از اونها جمع میکنه. انه غفورون. شما کارتون انجام بدید، نگران پاره از لغزش ها نباشید. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. شما خطوط قرمز خدا رو رعایت کنید، ما قول میدیم بعض از کاستی هاتون رو به تعبیر بنده ندیده بگیریم. اون لمم، اونی که قرآن میگه الا لمم، یعنی اشتباهی که انسان تصمیم نداره، گاهی عمدن اشتباه میکنه انسان، اون نه، اون اشتباهی که انسان، گناهی که انسان قصد نداره، اما یک باره شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. فرمود انه غفور، میپوشاند، نگران نباشید. دوم شکور. ببینید شکر اساسا در جای خودش وظیفه کیست؟ وظیفه کسی که متنعم به نعمتی میشه. همین کلمه تشکر رو بگیم از ماده شکر، بله، لطفی در حق کسی میشه، بعد این لطف رو میگیره، بهره برداری میکند، استفاده میکند و درست استفاده میکند و بر زبان هم جاری میکند، تشکر میکند دیگه، این چه شکر. یعنی شکر از متنعم است نه از منعم. اگر من بخوام لطافت آیه شریفه رو در این غروب جمعه و شام جمعه خدمت دوستان عزیز بگم، اگر کسی لطف و احسان به من و شما میکنه، او از ما تشکر نمیکنه، ما از او تشکر میکنیم. ما از معلم تشکر میکنیم، معلم که از ما تشکر نمیکنه. ما از والدین، پدر و مادر تشکر میکنیم، پدر و مادر که از ما تشکر نمیکنه. فرزند عزیزم، متشکرم که قبول کردی که ما زندگی تو را اداره کنیم، 24 ساعت زحمت بکشیم که تو نان بخوری. خیلی ممنون که این غذا رو خوردی فرزندم. چقدر تشکر میکنم که زیادم خوردی، بیشترم بخور مثلا فرض بم. این که معلومه دیگه، بالاخره این بدیهی است. یعنی ما در پیشگاه خداوند منعم شکر میکنیم، تشکر میکنیم، یعنی نعمتهایی که در اختیارمون داده است به زیبایی استفاده میکنیم، بهره برداری میکنیم، در مسیر خودش به زبان هم جاری میکنیم و الحمدلله رب العالمین. حالا همینم بگم بعد این جمله رو بگم، اگر کسی شکر کرد در کلام عرب میشه چی؟ میشه شاکر. شاکر اگر بیشتر شکر کرد، مدام شکر کرد، از همه چیز شکر کرد، میشه چی؟ شکور. اول میشه شاکر، بعد میشه شکور. انه غفور شکور. کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. دیگه اینا رو ما نمیفهمیم. خدایا تو به من وجود دادی، جان دادی، حیات دادی، عقل دادی، فهم دادی، سلامت دادی، نعمت دادی، راه استفاده از اون رو دادی، من بهره بردم و متنعم شدم، حالا تو از من تشکر میکنی که من تلاوت قرآن کردم، من اقامه نماز کردم، من انفاق کردم، من یرجون تجارتم، تو از من تشکر میکنی؟ بله. بذارید کمی چاشنی کار کار رو بالاتر ببرم خدمت دوستان.
نه تشکر، اگر نبود مجاز نبودم نمیگفتم، اگر مستند نبود نمیگفتم، بلکه غیر از تشکر عذر، لا اله الا الله، عذر خواهی هم
فردای قیامت خداوند در حضور خلائق به بعض از بندگانش میگه عبدی بنده من، انی استحییت منک، تو لیاقت بیشتری در دنیا داشتی از نعمتهای من، اما بنابر مصالح کلی که وجود تو اقتضا میکرد و آفرینش، من یه محدودیتهای ابتلاعایی برای تو تو دنیا ایجاد کردم، من امروز از تو نمیتونم، مثلا به زمان نمیاد درست بگه انسان، من از تو عذرخواهی میکنم بنده من، انی استحیی تو منک، نمیدانیم پروردگار و بعد دوم داره این نکته، یعنی یه نکته دیگه داره که این هم خیلی مهمه، بذارید بگم همینجا بس رو ببندم خدمت دوستان عزیز. یکی از ویژگی‌های بد اخلاقی در جامعه، یکی از ویژگی‌های بد اخلاقی که مع الاسف در این سال و ماها همین عزیز بزرگواری امروز صحبت می‌کردی با همین جمله رو عرض می‌کردم، در این سال و ماها تو جامعه ما با کمال پوزش باید عرض کنم، در یک قشری از ما این رواج هم پیدا کرده است و بیشتر شده، حس طلبکاری، حس توقع بالا و طلبکاری، یعنی این فرزند نسبت به والدین طلبکاره به تمام معنا، مطالبات داره اما هیچ حقی نداره، هیچ تکلیفی نداره در قبال این، فقط مطالبه گری. حالا شاید تقصیر ما بوده، ما اشتباه عمل کردیم که اینطور شده، فقط حس مطالبه گری است و در قبال این هیچ قدر شناسی نیست. از بدترین حالات درونی انسان اینه، عدم قدر شناسی. میدونید ریشتش چیه در وجود انسان؟ کبر، خودخواهی و غرور. خداوند سبحان برای اینکه به اصطلاح آموزش بده به بندگانش که بندگان خدا اگر مورد لطف شفقت و محبت کسی قرار گرفتید، لسان تشکر داشته باشید، زبان شکرگزاری و تشکر داشته باشید، میگه من خدا هم حتی از شما تشکر میکنم. دیگه وقتی خداوند چنین میکند، دیگه شما جای خودتون رو دارید، تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدا رو پیشه کنید، ببینید تو روابط اجتماعی چقدر موفق میشید وقتی این حس بین انسان ها وجود دارد. فرمود و یزیدهم من فضله انه غفور شکور والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. دیگه شروع میشه یه بحث مهمی که آیه بعد از این ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناهم از کلیدی ترین آیات قرآن که انشاءالله خدمت دوستان عزیز مجموعه بحث فردا شب رو تشکیل خواهد داد. پروردگارا جانهای ما را و دلهای ما را به عنایت و فضل خود تربیت بفرما، توفیق انجام وظیفه رو در ساحت مبارک خودت به همه ما کرامت بفرما، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار، توفیق تلاوت، صلات، انفاق، دلبستگی به خودت رو به همه ما عنایت بفرما. خب غروب غم‌انگیز و شام جمعه نشستند عزیزان در این بنای شریف، مانند هر جمعه صبح امروز و 35-6 مرتبه گفتید اینا کجاست، اینا باب الله الذی منه یؤتا، کجاست اون درب الهی که از سوی او میتوان به خدا رسید، اینا وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، کجاست اون وجه تجلی خدا که اولیا هم به او رو می آورند، این سبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون عاملی که عالم ملکوت به ملک از طریق او متصل می شود که حجت بالغه و کامله الهی است،
و و و گاهی هم دلتون گرفت، به اوج رسید، این کجاها کجاها، گفتید لیت لیت لیت، ای کاش ای کاش، لیت شعری، ای نستقرت بکنم، ای کاش می دونستم که از کدام کوچه عبور می کنی یبن الحسن، که کنار اون کوچه به گدائی می نشستم تا قبار مسیر تو بر سر روی من بنشیند. یه جمعه دیگه هم عزیزان گذشت، اما باغبان به باغ نیامد، گلهای پژمرده پژمرده تر یبن الحسن. ما تتصبر فی انتظار که ایها المحی شریعه، صبر هم مرد در فراق تو یا بقیت الله. این دیگه حال روز دنیای اسلام و وضع خودمون رو میبینیم دیگه. خدایا با آبروی خودش این سال و سال فرجش قرار بده. یبن الحسن دلهامون در انتظار اون روزیست که این فاطمیه ها میاد میره میاد میره. این شبهای شهادت، روز شهادت میخونیم علی جان فتفنی باللیل فلا تولم احدن قبری، علی جان منو شبانه دفن کن و به کسی قبر من رو مگو، اعلام میکن یا بقیت الله. میدونیم از تمام نخله ها پرسیده ام پاسخ خود را ولی نشنیده، یا مدینه تربت زهرا کجاست، یادگار قربت زهرا کجاست. میرید میاید زیر لب زمزمه میکنید که یا فاطمه من عقده دل وا نکرد، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی.